بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. در این اصل کلی چند مطلب بود. یکی این که خود مال و اولاد سهمی از فضیلت نیست، که انسان مالدار یا صاحب فرزند سهمی از فضیلت نصیبشون شده باشد، همونطوری که در مسائل فکری مزنه سهمی از واقعیت را نصیب انسان نمی کند. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در سعادت های عینی هم صرف اولاد و صرف مال سهمی از فضیلت را نصیب کسی نمی کند. مطلب دوم این بود که در هنگام خطر اگر ذات اقدس اله اراده کیفر و تعذیب کرد، از هیچ چیزی به هیچ کسی کاری ساخته نیست، نه از اولاد نه از اموال. فرق می کند، منتها اون در مسئله نفی تأکیدی فرق است. کلمه لن برای نفی تأکید است نه نفی تعبید، چون گاهی مقیاس مثل لن ابره الارض حتی یعزن لی ابی، اگر ابد بود که مقیا نمیشون. مطلب بعدی آن است که چرا نه مال نه اولاد در هنگام بروز خطر سودی ندارد؟ برای اینکه این خطر از درون میجوشد. وقتی خطر از درون جوشید، از علل و عوامل بیرونی دفاع ساخته نیست. اگر کسی به بیماری جنون مبتلا شد، اگر کسی به بیماری های دیگر مبتلا شد، از مال و اولادی که بیرون از جان آدمند کاری ساخته نیست. در این کریمه هم فرمود اولئک هم وقود النار. وقود هم طبق بحث های ریشه‌یابی دیروز روشن شد که هم آتش افروزه و آتش زنه را میگویند و احیانا چیزهایی که با اندک تماس محترق می شود اون را هم می گوین وقود. و این وقود نار بودن اختصاصی به قیامت ندارد، بلکه در دنیا هم عده وقود نار و عذابند. اگر خود سوزن و آتش افروزن و آتش زنه هستند، از درون اینها بدبختی و محرومیت می جوشد. قهرن از هیچ عامل و عوامل بیرونی کاری ساخته نیست که مشکل اینها را حل کنند. و اولئک هم وقود النار. این که احیانا از کافران تعبیر به اصحاب نار می شود برای اینکه اینا در صحبت آتشند، منتها در قیامت که ظرف ظهور است می فهمند که اینا مصاحب آتش بودند. این چنین نیست که اینا در قیامت مصاحب آتش بشوند، بلکه در دنیا هم در صحبت آتشند. این بیانی که دیروز از حضرت امیر سلام الله نقل شد، این هم تا حدودی همین مسئله را تأیید می کند. اصل جریان در جلد هشتم القدیر صفحه 214 هست که مبسوطاً دیروز بحث شد. و اون عنوان این است که لولا علیون علیه السلام لحرک عثمان، در قبال لولا علیون لحرک عمر. سخن را از حافظ عاصمی نقل میکند در کتاب زین الفتا فی شرح سوره هل اتی، که مرد حضور عثمان ابن عفان آمد و به یده جمجمت و انسان میت، فقال انکم تزعمون النار یعرضوا علی هذا. در قرآن دارد که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، در برزخ نار بینا عرضه می شود تا در قیامت ادخل و آل فرعون اشد بالعذاب. و انا قد وضعت علیها یدی فلا احس منها حرارت النار، من دست را روی این سر گذاشتم و این سر سرد از احساس حرارت نمی کنم. فسکت عنه عثمان و ارسل الى علی ابن ابی طالب المرتضی صلوات الله علیه یستحذره، حضرت احضار کرد فلما اتاهو وهو في ملأ من اصحابه قال للرجل اعد المساله فاعادها ثم قال عثمان بن عفان بستعمیر عرض کرد عجب الرجل عنها یا ابا الحسن فقال علی علیه السلام ایتونی بزند و حجر و الرجل سائلو و ناسو یندرون الیه همه نگاه میکردن فاوتیه بهما زند و حجر همون سنگ چخماخ را که با اون ماده میزدن آتش افروخته میشد آوردن فاخذهما و قده منهما النار حضرت این دو را به هم برخورد داد و آتش از اینها جهید ثم قال للرجل زع يدك على الحجر فوزعها علی ثم قال زع يدك على الزند فوزعها علی فرمود دست روی این سنگ چخماق بگذار میبینی سرد است دست هم روی اون زند بگذار میبینی سرد است حضرت به این مرد فرمود هل احسست منهما حرارت النار آیا حرارت آتش را از این زند و از اون سنگ احساس میکنی؟ گفت نه فرمود آتش از درون این میجوشد شما احساس حرارت نمی کنی و درون این جرقه است سر این کافر به حسب ظاهر سرد است اما درون او مشتعل است فبهت الرجل فقال عثمان لولا علی لهلك عثمان این نشانه آن است که در درون هست گاهی انسان احساس ناامنی و ناآرامی می کند ولی نمی داند که از کجا دارد مشتعل می شود اینا که وقود نارن و اصحاب نارن وضعشون این چنین است که در به آل فرعون و الذین من قبلهم بعد از بیان اون اصل کلی اونگاه نمونه ای ذکر فرمود فرمود مانند سیره مستمره آل فرعون و الذین من قبلهم که اینا سنت سیئه داشتن اینها خودشون در اثر دوام فساد به جای رسیدن که وقود نار شدن و اموال و اولاد اینها سهمی از حق و فضیلت برای اینها به همراه نداشت و در روز ظهور خطر دفاع هم نکرد که دعب آل فرعونه و الذین من قبلهم اون سیره مستمر را میگوین دعب دائب یعنی مستمر آل فرعون هم شخص معین نیست این سلسله فرائن مصر مشمول همینن و الذین من قبلهم هم مشمول همین است این در اگر اضافه به مفعول باشد سیره مستمره تبهکاران را نشون میدهد به فاعل باشد سیره مستمره تبهکاران را نشون میدهد و اگر اضافه به مفعول باشد سیره مستمره ذات اقدس اله را نشون میدهد دو تا سیره و سنت است در این آیه دو سنت و دو سیره بیان شده است یکی سنت سیئه و یکی سنت حسنه سنت سیئه مال آل فرعون و الذین من قبلهم است سنت حسنه مال ذات اقدس اله است که سنت خداست تغییر و تبدیل پذیر نیست این تدعب آل فرعون اگر اضافه مصدر به فاعل باشد سوال این است که دعبشون چی بود اگر اضافه مصدر به مفعول باشد سوال این است که دعب خدا درباره اینها چی بود این دوتا سوال را جمله بعد همین آیه تفسیر کرد و جواب داد فرمود که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم سوال این که آل فرعون و الذین من قبلهم دعب و سنتشون چی بود کذب و با آیاتنا سوال این است که دعب خدا درباره آل فرعون و الذین من قبلهم چگونه بود فاخذهم الله بذنوبهم بله این عادت یا اضافه به مفعول است یا عادت اضافه به فاعل فرق نمی کند در این جهت عادتی که بر اینها رفت یا عادتی که اینها احیا کرده اند سنت اینها سنتی که اینها ایجاد کردن یا سنتی که به سر اینها آمد دو تا سوال دارد سنت اینها چیست سنتی که بر سر اینها آمد چیست سنت اینها این است که کذب و با یازنا سنتی که بر سر اینها آمد چیست اخذهم الله بذنوبهم همون روشی که ذات اقدس اله با آل فرعون و بلذین من قبلهم داشت، اون عصر را برای همیشه احیا میکنه. چه دعوه آل فرعون و الذین من قبلهم، این سلسله کافران، این سلسله کافران یه سنت سیئی داشتن که کذب با آیاتنا. بر سر این سلسله کافران یه سنت حسنه ای اعمال می شود که فاخذهم الله بذنوبهم. این هم اصل کلی است که در دو جای قرآن بیان فرمود که این عدتم عدنا، این تعود و نعود. کذبوا به آیاتنا فاخذهم الله بذنوبهم. ذنب هم مثل عقاب معنای تبع و تلو را دارد. اون تلو را و تالی را میگویند ذنب، و اگر هم دوم را میگویند ذنب، بی ارتباط با معنای ذنب نیست. اون چه که در تلو و در تابع قرار میگیرد پیرو را میگویند ذنب. چون کیفر به دنبال اوست این را میگویند ذنب. مثل این که عقاب را هم عقاب گفتند چون در عقب و به دنبال گناه می آید. فاخذهم الله بذنوبهم، و این اختصاصی به گذشته ندارد بلکه والله شدید العقاب. این اصل کلی است. چون والله شدید العقاب است، اختصاصی نه به آل فرعون داشت نه به والذین من قبلهم داشت، در شامل همه می شود. لذا فرمود قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المآب. در شأن نزول این کریمه قل للذین کفروا مطالبی گفته شد که بعضی از اون مطالب را مرحوم امینالاسلام در مجمع نقل کرد. یکی این که بعد از جریان بدر، بعد از وقعه بدر، گروهی از اهل کتاب یهودی های مدینه می گفتن به این که اینها با مشرکین جنگ کردن، اونها رموز نظامی آشنا نبودن، لذا مشرکین را شکست دادن. ما که به مسائل نظامی آگاهیم، اگر با ما جنگ کنن شکست خواهن خورد. این را بعد از جریان بدر گفتن. اونگاه خدای سبحان همود قل للذین کفرو، یعنی به اهل کتاب بگو اعلام کن که شما هم مغلوب خواهید شد در دنیا و به جهنم محشور می شوید در آخرت، مثل اونها فرقی نمی کنن. این یک شأن نزول. شأن نزول دوم آن است که این مال بعد از واقعه احد است نه بعد از واقعه بدر. چون عده‌ای بعد از واقعه احد از همین اهل کتاب خواستن ایمان بیاورند، عده‌ای گفتن صبر کنید زود است. بعد از جریان احد که مسلمین شکست خوردن، زمینه شک را اهل کتاب فراهم کردند. گفتن این نشانه آن است که اون پیامبری که در عهدین آمده این اون نیست، وگرنه شکست نمیخورد. آیه بعد از واقعه احد نازل شد که شما هم شکست میخورید، شما کفار و به جهنم محشور میشوید. مطلب سوم این است که ممکن است اونهای همچه حرفهایی زده باشن، ولی این اصل کلی است آمده، اختصاصی به واقعه بدر یا واقعه احد ندارد. این حرف سوم در هر دو حال قابل گفتن است، یعنی چه شأن نزولش در بعد از واقعه بدر باشد چه بعد از واقعه احد باشد، اصل کلی نافذ است، برای که مورد هرگز مخصص نیست. قل للذین کفروا ستغلبون، این اخبار به غیب است، نظیر غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، که این اخبار به غیب است. اینجا همینطور است، به یهودی ها فرمود شما مغلوب می شوید. طوری نکشید که جریان بنی قریظه و بنی نظیر و بنی قینقا و امثال ذلک پیش آمد، عده‌ای شکست خوردن، عده‌ای تبعید شدن و تقریبا مدینه خصوصا و جزیره العرب عموما از شر اهل کتاب نجات پیدا کرد. این اخبار به غیب از جز ملاهم قرآن است و معجزه قرآن. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المآب. این درباره قیامت است، اون درباره دنیا. امام رازی همانند سایر اشاعره اینجا اصراری دارد که این دلیل است بر همون حرفی که اشاعره میگویند تکلیف ما لا یطاق جایز است، و تکلیف ما لا یطاق خلاف عقل نیست، برای که حسن و قبح را اینها نمیپذیرند و میگویند تکلیف محال جایز است و آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها را همونطوری که مکرر ملاحظه فرمودید جز متشابهات میدانم. آیه‌ای که به این وضوح دلالت میکند که سنت خدا بر این نیست که مالای اتاق تکلیف کند، این رو جز متشابهات کردند و بر میل خود حمل کردند. میگویند تکلیف مالای اتاق جایز است. چرا؟ برای اینکه این گروهی که خدا فرمود ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد، یقینا پایان اینها کفر است، اینا کافرن میمیرند چون خدا خبر داد. و چون اخبار الهی مستحیل است که کذب باشد، پس ایمان اینها هم مستحیل است، محال است که اینها مؤمن بشوند. پس دوام اینها بر کفر امر ضروری است، مع ذلك مکلف به ایمان هم هستند، پس تکلیف مالای اتاق جایز است. این همون شبهه معروف که در ذهن اینهاست، در برداشت های قرآنی هم همون شبهه را دارن. خیال میکنن به اینکه کار انسان ها تابع علم خداست، غافل از اینکه این علم های فعلی تابع کار مردم است. چون مردم با سوء اختیار خود ایمان نمی آورند، هرچه هم انبیا ابلاغ کنند سوان علیه و انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، خدا خبر میدهد که اینها با سوء اختیارشون لا یؤمنون، نه چون خدا خبر میدهد ایمان آوردن اینها مستحیل است. چون اینها با سوء اختیار خود ایمان نمی آورند، خدا اخبار می کند که اینها ایمان نمی آورند. پس تکلیف به مایتاق است نه مالایتاق. چون مشابه این مطلب را در زیل سوان علیهم انزل تمام لم تنظر هم داشتند، در لا یکلف الله نفسا الا وسعها داشتند، به همین مقدار توضیح اکتفا می شود. مطلب بعدی آن است که کلمه مهاد، گرچه در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، آیه 206 سوره بقره است که و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاف فحسبه جهنم و بئس المهاد، اما یه توضیح کوتاهی هم لازم است. مهاد اون فرش را میگوین مهاد که پهن میشود و آماده میشود. زمین را خدا مهاد قرار داد، بستر قرار داد، و هر چیزی که آماده می شود می گوین تمهید کرده است. جهنم یه فرش آماده است. خب حالا کی بساط جهنم رو پهن کرد؟ کی آماده کرد؟ چه این که بهشت هم یه فرش آماده است، کی او رو پهن کرد؟ در باره بهشت فرمود هر عملی که انسان صالح انجام می دهد برای خود پهن می کند. آیه 44 سوره مبارکه روم این است: من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون، برای خودشون آماده میکنن. پس اگر بهشت مهاد است یا متکن بر فروشی که بطائن و هامن استبرق است، همه را خودشون آماده کردن. فلانفسهم یمهدون، این جهنم هم که مهاد است، کافران برای خود و علیه خود آماده کردن. من کفره فعلیه کفرو و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. صدر همون آیه این چنین خواهد شد که فعلا انفسهم یمهدون، اونا علیه خود این بساط سوزان را پهن می کنن. اما آیه که در پیش داریم از آیات بسیار عمیقی است که هم در سوره مبارکه آل عمران مطرح است، هم در انفال. نه همه نیستند، آنها که در حد دعوی آل فرعونن و الذین من قبلهم اونها هستند، وگرنه اونها که تابعان ائمه کفرن اونها نه. یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود، اونها که یقدم قومه هستن اونها وقودن، دیگران در حد حطب می شون و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. نه دیگه، هر کسی در این حد است که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم که به جای می رسن که جهد و بیا و سیقنت ها انفسون می شون، ظلمش هم در حدی است یسومونکم سوء العذاب و امثال ذلک، اینا میشوند وقود النار، دیگران میشوند حطب. چرا فهمود تدعب آل فرعون بیش از این مقدار که نمیشه استفاده کرد. هر کافری و هر اهل جهنمی وقود النار باشد، این چنین نیست. اون ناسی را که فهمود وقود هن ناس و الحجاره، اون را اینجا مشخص کرد که وقود اون نار چه گروهی هم؟ کسانی که در حد همین آل فرعون هم. قد کان لکم آیتون فی فاتین التقطا فیعتون تقاتلو فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین والله یعیدو بنصره من یشا ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. بعد از بیان این مقدمات که هرگز اموال و اولاد مشکلی را در روز بروز خطر حل نمی کند، اونگاه به یک امر تاریخی محقق الوقوع که در خاطره همه بود اشاره فرمود. فرمود قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا. یه وقت است معجزه‌ای مربوط به یکی از انبیای گذشته است، اون را قرآن کریم مستقیما با پیامبر در میون میگذارد و میگوید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک و امثال ذلک. مثلا در جریان کوه طور میفرماید و ما کنت بجانب طور، تو در جانب طور نبودی که چگونه موسی کریم وحی یافت، ولی ما شرح قصه را برای تو بیان میکنیم، جریان مدین را ما برای تو گفتیم. و ما کنت لدیهم از یختصمون، در کیفیت تکفل مریم علیها السلام تو نبودی، ولی ما جریان را بازگو کردیم و میکنیم. این آیاتی است که پشت سر هم میفرماید تو در اون صحنه نبودی، تو در جانب طور نبودی، تو در مدین نبودی، تو در کفالت زکریا نبودی که کیف یختصمون. ما این صحنه ها را یکی پس از دیگری برای تو شرح دادیم. این معجزات را که مربوط به انبیای سرف بود و تو حضور نداشتی بازگو کرد. اما یه معجزه‌ای که همه دیدن، اختصاصی به پیامبر ندارد، همه دیدن، در خاطره همه هم هست، به مردم خطاب میکند که شما یه همچه صحنه رو دیدی، قد کان لکم آیتون، شما این آیت را به این معجزه را دیدید در جنگ بدر. دیگه توضیح نمیدهد چون این قسمت از آیات بعد از جریان بدر نازل شد، در خاطره همه این مسئله بدر بود. قد کان لکم آیتون، اون آیه این بود که فی فئتین التقطا فئتون تقاتلوا فی سبیل الله و اخرى کافرتون. شما در جنگ بدر این آیه الهی را دیدید که یک عده در راه خدا شمشیر می‌زدند، یک عده کافر بودند علیه دین خدا شمشیر می‌زدند، و دیدید که طبق علل و عوامل ظاهری هرگز این فرقه کافر شکست نمی‌خورد، برای اینکه عده و عده اونها چند برابر عده و عده مسلمین بود. اونا بیش از 1000 نفر بودن، مسلمین در حدود 300 و چند نفر. اونا نوعاً مسلح بودن، اینا بیش از چند شمشیر به 6-7 زره نداشتن. اونا سواره بودن، اینا پیاده بودن. اونا شتر نهر می کردن، به سربازشون کباب می دادن، اینا خرما می مکیدن. چیزی باعث پیروزی اینا نبود، هیچ عاملی از عوامل ظاهری. اینا شجاعانه حمله می کردن، اونها مرعوبانه می گرفتن. چی بود؟ چی شد؟ وقتی که شما بررسی کردید فهمیدید که چی شد، او رو فهمیدید که قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره. راش این بود که ما مجاری ادراکی اینها رو بستیم، یرونها مثلیه رأی العین. این کافران که بیش از 1000 نفر بودن، مؤمنینی که تقریبا 1/3 اونها بودن، این مؤمنین را 2 برابر خود می دیدن، یعنی 6 برابر دیدن. کافران مؤمنین را 2 برابر خود دیدن، یعنی 300 و اندی را 2000 خوردی دیدن. یرونهم مثلیهم رأی العین. خب این رأی العین برای آن است که مبادا خیال کنن که این در تخیل هست و در پندار هست و در وهم هست و نه، به طور روشن می دیدن. خب چطور 1/6 برابر می شود؟ چطور 300 خوردی می شوند 2000 خوردی؟ چطور اینا که 1/3 بودن 2 برابر شدن؟ خدا معاذالله چشمندی کرد، چیزی که واقعیت نداشت در چشم اینها را داد، یا نه چشم بندی نیست، مشابه این را شما در سوره مبارکه انفال بنگرید، ببینیم راه حلش چیست. در سوره انفال همین قصه بعد را آیه 43 و 44 نقل می‌کند. می‌فرماید اِر یُرِیکَهُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِكَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَهُمْ كَثِیرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَاِرْ یُرِیکُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَیْتُمْ فِی أَعْیُنِکُمْ قَلِیلًا وَیُقَلِّلُکُمْ فِی أَعْیُنِهِمْ لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. در اینجا سخن از تقلیل است، در اونجا سخن از تکثیر. در سوره انفال سخن از تقلیل است. فرمود و یقللکم فی اعینهم، شما را در چشم اونها کم نشون میدهد و اونها را هم در چشم شما کم نشون میدهد. اگر اونها را که زیادن زیاد نشون بدهد، شما اظهار فشل و ضعف میکنید، و اگر شما را در چشم اونها زیاد نشون بدهد، اونها اظهار شجاعت میکنند. خدا که بخواهد امر خود را گذرا و نافذ قرار بدهد، در مجاری ادراک طرفین اثر میگذارد. خب اینجا کم واقعی را زیاد نشون داد، یعنی چیزی که در واقع نبود زیاد نشون داد، زیاد واقعی را کم نشون داد، چشم بندی کرد معاذالله، یا یه حقیقتی بود که اون حقیقت را پرده برداشت و نشون داد. آیا حقیقت کافران جز دنیا چیزی دیگر هست؟ نه. و دنیا جز متاع دنیا قلیل چیزی دیگر هست؟ نه. آیا حقیقت مؤمنان جز بهش چیزی دیگر هست؟ نه. و آیا بهش جز واقعیت پایدار و ثابت و فراوان چیزی دیگر هست؟ نه. گاهی واقعیت کافران را به مؤمنین نشون میدهد، اینا درون کافران را دیدن، در یه گروه کمی هم. گاهی واقعیت مؤمنین را به کافران نشون میدهد، کافران در یه گروه فراوانی حمله کردن. آیا این میتواند توجیه کننده آیه سوره محل بحث یعنی آل عمران و آیه سوره انفال باشد یا نه؟ این چنین نیست که با چشم بندی صرف مسئله جنگ بدر حل شده باشد. در سوره مبارکه آل عمران که آیهش محل بحث است، فرمود به این که این آیه است. چشم بندی صرف که معجزه نیست، اون کاری که اهل سحر می کند اون که آیت نیست. این کاری که در بدر شده است آیت است. قد کان لکم آیتون فی فئتین، که اینها این فئتین التقطا با هم تلاقی کرده. فئتون تقاتلو فی سبیل الله و اخرى کافره. کافره هم همان است که الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. این کافره یرونهم مثلیهم رأی العین، بدون تردید این کافران دیدن دو برابر اینا حمله کردن، یعنی دو برابر نیروی نظامی اینها به اینا حمله کردن. یرونهم مثلیهم رأی العین، و این هم یه امداد غیبی است که والله یؤید بنصره من یشاء. گاهی نصر به رعب دارد که سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب. و وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من منصور به رعبم، یعنی همین که حرکت کردم ترس من در دل رقیب القا می شود. این منصور به رعب است. قذف رعب در یک آیه است، القاء رعب در دلهای کافران در آیه دیگر است. سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، این تأثیر در دل است. اما در جریان جنگ بعد تأثیر در چشم است. یرونهم مثلیهم رأی العین. و در سوره مبارکه انفال می‌فرماید قبل از جریان بدر ما واقعه بعد را در عالم رؤیا نشان رسول اکرم دادیم، به رسول اکرم در عالم رؤیا ارائه دادیم که یک گروه کمی دارن به این حمله می کنن و پیامبر علیه آلاف و تحیید و سنا رؤیای او مثل یقظه او معصوم و مسون از وسوسه و گزند شیطان است. وقتی بیدار شد به اصحاب خود اعلام کرد که یک گروه کمی به ما حمله می کنند. همون طوری که دید گزارش داد. در سوره مبارکه انفال سرش را اینچنین بیان میکند: از یوری که هم الله فی منامک قلیلا، ارا که هم یعنی خدا اونها را نشان تو داد. این کاف مفعول اول، هم مفعول دوم. تو دیدی اونها را. از یوری که هم خدا می شود مری، تو می شوی رائی، اونها می شوند مرئی. از یوری که هم الله قلیلا پی منامه که باطن اینها که همون متاع دنیات کم است، و این حقیقت را در عالم رؤیا نشان رسول اکرم داد. حضرت دید یه گروه کمی حمله کردن. بعدم اصحاب گفت یه گروه کمی دارن حمله میکنن. اد یوری که هم الله فی منامه که قلیلن. چرا؟ برای که ولو ارا که هم، ولو ارا که هم کثیرن، اگر اینها را به چشم شما زیاد نشون بدهد همین وضعی که هستن، لفشلتم، شما اظهار ضعف میکنید، ولی تنازعتم، این ضعف شما زمینه نزاست. گاهی نزا زمینه ضعف است، گاهی ضعف زمینه نزاست. گاهی امت مقتدری برای اینکه هر کدام قدرت را به خود اختصاص بدهند به جان هم میفتند. نزا که شروع شد، اونگاه فشل و ضعف به دنبالش می آید که همون لا تنازعوا فتفشلوا. گاهی احساس ضعف زمینه نزا می شود. اگر گروه کمی در برابر مهاجمین فراوان قرار بگیرن احساس ضعف می کنن. این به اون می گوید تو برو، اون به این می گوید تو برو. نزا بعد از احساس ضعف است. لذا در اون آیه که سخن از دعوت به اتفاق است، اول نزاع است و بعد ضعف. در جریان جنگ بدر اول ضعف است و بعد نزاع. نه، آیه راز و رمزی دارد، با ظاهرش مطابق هست. چی جور شد که کم و زیاد دیدن؟ با چشمم دیدن. اگر مجازی در اسناد باشد خلاف ظاهر هست، مجازی در کلمه باشد خلاف ظاهر هست، آیه به ظاهرش معنا میشه. اما چی جور شد که کافران مؤمنان را دو برابر خود دیدن؟ یعنی 300 و اندی را 2000 خوردی دادن، 6 برابر دیدن. چی جور شد؟ اون اگر روایت فرمود مقبول است، ولی برخلاف ظاهر است. ظاهرش اینه که شما همینها را می دیدید. این میشه خلاف ظاهر. روایت را اگر خواستیم قبول بکنیم به عنوان یک وجه تأییدی، وجه تفسیری، وجه تأویلی و معاشت فسمه، اگر ما نتوانستیم ظاهر را معنا کنیم، اونگاه میریم به سراغ کمک گیری از روایات که چجور شد یک نفر را 6 نفر دیدن. لذا در بیداری هم دیدن. خب این مال خواب. بعد می فرماید به این که ولو اراکهم کثیرن لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور. پس اون چی که در رؤیا بود این بود. حالا که وارد صحنه نبرد شدی چی؟ اونجا گای در چشم شما اثر میگذاره، گای در چشم کافران اثر میگذاره. و یوریکوموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یغللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا مفعولا که تتمش برای فردا میماند. الحمدلله رب العالمین.